أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. دیروز به دلیل یک مشکلی که برای استاد امامیان به وجود آمده بود عرض کنم خدمت شما، طبق فرمایش مدیر محترم مدرسه دست شما درد کنم. ما صبح آمدیم ساعت 8، البته ظاهرا اطلاع رسانی کامل صورت نگرفته بود و عرض کنم خدمت شما، چون من صبح دیدم دوستان نیستن، واقعش این مقداری هم دلگیر شدم. یعنی حالا بعد محاول شدم از اطلاع رسانی کامل نبوده، اما به هر صورت صرف نظر از همه روایاتی که وجود داره در بحث پاسخ به شبهات و مرحوم طبرسی در احتجاج در همین جلد اول بخشی از اون رو نقل کردن، صرف نظر از اینها سعی کنید یه مقدار دقتتون رو توی حضور بیشتر بکنید، نه حالا بحث حقیر، نه به طور کلی. چون من دیروز خدمت دوستانی که بودن عرض کردم در فضای دانشگاه اصلا بر نمیتابم که غیبتی صورت بگیره. یعنی اگر یک کسی موجه 3 جلسه غیبت داشته باشه، موجه حذف واحده، تمام، در خودش قیمه قیمه هم بکنه اصلاح نخواهد شد. و اگر دانشگاه آزاد یا دانشگاه غیر انتفاعی یا شبانه باشه، دانشگاه شبانه، این باید هزینه هنگفتی هم بده، هم هزینه این واحدی که الان از بین رفته و هم هزینه در واقع واحدی که دوباره باید بگیره. اما تو حوزه بالاخره امکانات گذاشته شده به راحتی دوستان بیان تحصیل بکنن. سعی کنید بالاخره به موقع بیایید و دقیق بیایید انشاءالله که مشکلی پیش نیاد. خب در بحث دیروز ما یک مسئله رو مطرح کردیم در باب این که حدیث یوم الدار در واقع شأن در واقع صدورش کی بوده و واقع چجوری بوده، ذیل آیه و انذر عشیرت کل اقربین مفصل صحبت کردیم. حالا یک سری مباحث مبنایی رو خدمت دوستان گفتیم در نوع مواجهه با شبهه. حالا عزیزانی که حضور نداشتن میتونن صوت رو گوش بدن و انشاءالله اون موارد رو به دست بیارن. اما نکته دیگری که عرض کنم خدمت شما باید بگم درباره امتحان، یکی از دوستان قرار بود یه فلش بده که ما این محتواها رو بدیم، فلشی داده نشد. اینم مد نظرتون باشه. نکته بعدی بحث امروز، ما امروز در بحث آیه ولایت باید وارد بشیم و مواردی رو خدمت شما بزرگواران عرض کنیم. همونطوری که مستحضرید آیه ولایت آیه ایست که در واقع بر ولایت 3 دسته میاد تأکید میکنه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا الذين يقيمون الصلاه ويؤتون الزكاه وهم راكعون. ولی شما خداست، ولی شما رسول خداست، ولی شما اون مؤمنی هست که نماز میخونه و زکات میده در حالت رکوع، ایمان آورده و نماز میخونه و زکات میده در حالت رکوع. خب اولا باید چند تا مسئله رو ما اینجا پی بگیریم. نکته اول این هست که در واقع شأن نزول این آیه چیست؟ نکته اول. نکته دوم تبیین معنای ولی است. و نکته سوم شبهات زیل آیه ولایت. که نکته دوم رو هم ما میتونیم در زیل نکته سوم ببینیم، یعنی تبیین معنای ولی رو هم لابلای همون شبهات بررسی بکنیم. پس ما 2 محور کلی داریم، یکی بحث شأن نزول آیه و دوم شبهاتی که حول این آیه مطرح شده که حالا ادعای شیعه چیست و چه شبهاتی مطرح شده، اون رو اشاره در زیل اون محور خواهید. درباره شأن نزول آیه عرض کنم محضر مبارک شما، خب اینجا شیعه نظرشین درباره امیرالمومنین صلوات الله علیه و آله، اما در منابع اهل سنت شش تا شأن نزول داشت، یعنی بعضی گفتن درباره ابوبکر، بعضی گفتن درباره عبادت مسامت، بعضی گفتن درباره مؤمنین، شش تا قول وجود داره. اما اون قولی که بیش از همه قائل داره و معظم محدثین و غالب علمای تاریخ قبول دارن، بحث این هست که این آیه در شأن آقا امیرالمومنین نازل شد. حالا ما نمیخوایم الان وارد نقد اون شأن نزول ها بشیم، اما اجمالا خدمت شما عرض بکنم، مثلا شأن نزول عرض کنم این آیه درباره عبادت ابن صامت، من خودم اجمالا با روش تاریخ گذاری حدیث که بررسی کردم، این رو عثمانی مذهب ها دشمنان امیرالمؤمنین آوردن و در زمان متوکل عباسی وارد کتاب های حدیثی اسلامی شده، قبلش نیست، یعنی جعلی و برساخته است به تعبیر دقیق. در مورد ابوبکر همچنین در مورد مهاجر انصار هم همینطور، جدا از این که یک تالیفاسبه های جدی داره و با مقال معروف حقایق تاریخی سازگاری نداره، منتها ما نمیتونیم همه اینا رو وارد بشیم، هم زمانمون محدوده هم سرپست ما بررسی اجمالیه، بررسی دقیق نیست، و اینا یه هفته باید رسوش یا هفته ده روز باید رسوش همین یه آیه حرف بزن. روی حساب اجازه بدید من وارد شبهات بشم، یکی یکی شبهاتی که وارد شده که از جمله درباره نزوله بریم جلو و با هم دیگه حلش بکنیم. کسای مختلفی آمدن درباره آیه شبهه کردن، از جمله آیه ابن تیمیه، فخر رازی یه سری شبهات داره، ابن تیمیه یک سری شبهات داره، ما تو این جلسه شبهات ابن تیمیه رو بررسی می‌کنیم. برای مطالعه شبهات فخر رازی میتونید به سایت ولیعصر مراجعه بکنید، در فارسی توی گوگل بنویسید ولیعصر، اولین صفحه اولین عنوان میاد مؤسسه وقتی ولیعصر، اونجا اگر آیه ولایت رو سرچ بزنید طبیعتاً موارد متعددی میاد که بخشش شبهات آقای فخر رازی است. ما این شبهات ابن تیمیه رو مطرح میکنیم. ابن تیمیه در جلد دوم منهاج السنه 10 تا شبهه مطرح کرد. خوب دقت بکنید. وقت وضع بعض الكذابین حدیثا مفترا علیه ان هذه الآیه نزلت فی علی لما تصدق بخاتمه فی الصلاة و هذا کذب به اجماع اهل نقل، اهل العلم بالنقل، و کذبه بیّن من وجوه کثیره. خب میگه دروغگوها آمدن یک حدیث دروغین و جعلی درست کردن مبنی بر اینکه علی علیه السلام در واقع نماز آمد صدقه داد، انگشترش رو صدقه داد، و هاوا کذبون به اجماع اهل العلم و کذب رو بیان من وجوه کثیره. خب یکی از شما تحریر رو کنیم، این چی میخواد بگید؟ در واقع جراحی میخوام بکنید شبه رو، اگه کسی بیاد نگاه بکنه میاد اینجا این منها شروع میکنه به شبه ها، اما از این بالا این داره شبه میکنه، این چی میخواد بگه و چطور میتونیم نقدش بکنیم؟ خب این حرف اولشه، دیگه چی میخواد بگه توی عبارت؟ خب میدونم شما اگه بخواید مثلا اینو نقدش بکنید همین حرفو چیکار میکنید؟
یکی همین اجماع شو خواهد
حالا ببینیم اهل علم به نقل حدیث شناسا محدثین این هم خیلی مهمه. چون ببینید شما وقتی میخواید شبهه رو حلش بکنید باید بدانید که اون داره کجا رو میزنه، بری همونجا رو شما هم بزنید. مثلا فرض کن اگر این آمد گفت اهل علم به نقل، اگه شما رفتی سراغ فقها غلط کردی، غلط رفتی، راه غلطی رو پیمودی. اهل علم به نقل محدثی، اولا که محدثی بررسی بکنی خیلی مهمه. ببینید کار پژوهشی که میخوای انجام بدی حواستون باشه. مثلا گاهی اوقات کسی میاد یه کار علمی مقاله بنویسه یا رساله پایان‌نامه بنویسه، بعد مثلا میخواد مفهوم شناسی بکنه، بعد میاد همینجوری لسان العرب وا میکنه، العین خلیل وا میکنه، چون میکنه مفهوم شناسی کنه. بسیار غلطه و اصلا روش من نیست. شما اگر در کانتکست علم منطق فلسفه داری مثلا کار علمی انجام میدی، باید لغتی که داری کار میکنی لغت تخصصی این علم باشه. لسان العرب لغت عمومیه، تاج العروس و العین فرهنگ لغت عمومی هم. شما مثلا باید بزنید از تعریفات جرجانی. اگه شما در زمینه فقه داری مفهوم شناسی میکنی باید بزنید کتاب های اینچنینی. اگر شما در زمینه فرض بکنید که مشاغل داری کار علمی انجام میدی باید بری سراغ فرهنگ مشاغل. اگه در مورد لباس و تولیدات داری کار انجام میدی باید بری سراغ فرهنگ ملابس. فرهنگ لغت تخصصیه. توی بحث در واقع مواجهه با شبهه هم حالا غیر از بحث مفهوم شناسی اینا همینه. این میگه اهل علم به نقل، شما باید بری سراغ هم. اگه خیر این رفتی یک کاری انجام دادی اما روشمند نیست. دقت کنید، یعنی اینکه همینجوری به هر قیمتی ما که نمیدیم کار انجام بدیم، ما کار درست انجام بدیم. طبیعتا اون مثلا تعریفی که اون لغوی که تخصصش فقه داره از یه چیزی ارائه میده با اون تعریف ابن منظور متفاوته. مثلا شما این زمان رو یه ذره دقیق‌تر و باز ریزتر توضیح بدم، شما این زمان میخوای بری توی فضای فقه شافعی کار کنی، درست شد؟ باید بری کتاب طلبه رو ببینی، ملاهای نووی، نه هر فرهنگ فقهی رو. آقا شیعه یه اصطلاحاتی داره، یه اصطلاحاتی داره، اصلا حنفی یه اصطلاحات داره، شافعی یه اصطلاحات داره. باید بری تخصصی کار کنی. خیلی مهم. خب حالا خیلی وقت نگیریم، بریم سراغ این. ایشون پس اول آمد ادعا کرد که این حدیث جعلی است و کذابین این کارو کردن. به اجماع اهل نقل هم این کذبه، درسته؟ حالا بریم ببینیم واقعا به اجماع اهل نقل این کذب هست یا نیست. ببینید کتاب المواقف فی علم الکلام کتاب حدیثی نیست اما نظر اهل نقل رو آورده. دقت بکنید اینجا، سر اینجا در صفحه 405 میگه و اجمع ائمه تفسیر ان المراد علی بل الاجماع الا ان غیره غیر مراد. ائمه تفسیر اجماع دارن که مقصود علی بن ابی طالب است و اجماع هست بر این که غیر او مراد است. ائمه تفسیر، شاید شما میگه این چه ربطی به اهل نقل داشت؟ ائمه تفسیر 6 نفر مقاتل هست، اونم ابن عباس قتاده است، همه کسانی هم که تفسیرشون تفسیر رواییه، تفسیرشون مبتنی بر روایاته، لذا در دایره اهل نقل میکنن. آقا این داره نظر شیعه رو نقل میکنه. بله نظر شیعه رو نقل میکنه اما در ادامه نقدی برای این قسمت نداره و این قسمت رو کاملا پذیرفته. بله جوابی که میده میره سراغ بحث دلالی که آقا این ولی به معنای دیگر است. اما ما الان در مقام بیان پاسخ به این هستیم که آقای ابن تیمیه تو گفتی این اجماع وجود داره، اجماع اهل نقل که این کذبه. نه خیر، اتفاقا اجماع برعکسشه. این صادق جان کار نداریم، ما الان اینجا در مقام بیان معنا نیستیم، شبه دیگری به معنا میپردازه، اونجا جوابشو میدیم. ما فعلا ببینید اینو دقت بکنید، بازم یه نکته روش تحقیق این کار، طلبه ها خیلی اطلاعات دارن، دنیای اطلاعات در اختیارشونه، اما این اطلاعات رو درست استفاده نمی کنن. مثلا بزن تو کارهای طلبه خیلی میبینی خیلی خوب از بحثه، از این بر از اون بر این بری میره این بری میره، نمیدونم به قول معروف یک فیشتایی رو بغل هم میذارن، اون انسجام لازم وجود نداره. در حالی که اگر یه مقداری دقت من تو همون مسیر حرکت بکنه، هیچی هم این بر اون بر نزنه و به قول معروف سعی کنه ارتباط منطقی بین اجزا برقرار بکنه، کاملا این کار علمی عالی میتونه ارائه بده. ما یاد گرفتیم که مثلا 10 هکتار زمین در اختیارمونه با انواع و اقسام قابلیت ها، آب داره، نمیدونم حاضر بزه فلان، 2 متر مفته کنیم به طلا میرسیم. این 2 متر هم نمیکنیم، تو سطح این 10 هکتار حرکت میکنیم. این 10 هکتار همون اطلاعات سیاریه که در اختیار ما وجود داره. اینجا اصلا نرو سراغ معنا، چیکار با معنا داری؟ اون تیکه حرف اینه، این جوابش اینه، فقط در همون حساب باید حرکت کنید. المواقف ایجی، قاضی عزادالدین ایجی، از ارسونم خدمت شما متکلمین اینجوری که خاطرم هست اشعری مذهب جان. بله بله، این آقا تقریبا حدود 100 سال قبل ابن تیمیه است. الان عرض کنم خدمت شما، اگر من یک لحظه ببینم این چیزی نوشته باشه، المواقف آقای ایجی اینجا سنشو ننوشته، ولی قبل از ابن تیمیه است اونجوری خاطرم هست، 600 خورده ایشون، ابن تیمیه 728. آقای تفتازانی، آقای تفتازانی 712 به دنیا اومده، 793 از دنیا رفته، تقریبا معاصره با ابن تیمیه است. ایشون هم میاد میگه نزلت به اتفاق المفسرین فی علی بن ابی طالب، این آیه به اتفاق مفسرین درباره امیرالمؤمنین نازل شده. در این بخش میشون حرف شیعه رو داره نقل میکنه، اما اینو نقد نمیکنه، نقدی که داره نقد دلالیه، اصل نزول رو کاری نداره. آقای آلوسی که از شخصیت های مورد اعتماد وهابیانه و بعد از ابن تیمیه است، ایشون در کتاب روح المعانی در جلد ششم عبارتی داره در صفحه 167، میگه وقالب الاخباریین الا انها نزلت فی علی کرم الله وجهه. ببینید اصلا بحث بحث آیه ولایت، قالب علمای تاریخ اعتقادشون اینه که این درباره علی بن ابی طالب. خب میدونید که یک رویکردی که در تاریخ وجود داره رویکرد نقلیه، ضبط سند. چون ما تواریخ خب 3 دسته کلی تقسیم میشن، تاریخ عمومی ما داریم، به یک نحو تاریخ تحلیلی داریم، تاریخ ترکیبی داریم، اینا یه در واقع انواع و اقسام ایناست. توی تاریخ عمومی که مثلا آقای طبری و اینها نماینده این مسئله هستن، اینا اسناد ذکر میکنن. و یه زمانی مثلا یه تاریخ تحلیلیه، مثلا ابن مسکوی میاد مثلا زمان خودش در نظر میگیره، یه تحلیل فلسفی مثلا از اصل خودش ارائه میده، اون تاریخ تحلیلیه و اصلا مبتنی بر اسناد نیست. اما نه، آقای مثلا طبری میاد میگه انفلان 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 بعد ارائه میده. حالا ایشون میگه قالب اخباری، نظرشون اینه، یعنی چه اونایی که با سند ذکر کنن چه غیر اون. بعد در صفحه 189 میاد میگه ول آیه عند معظم المحدثین نزلت فی معظم محدثین، یعنی اکثریت خرید به اتفاق محدثین، در حال که آقای ابن تیمیه میگه به اجماع اهل علم به نقل کذب این، در حال که معظم محدثین که همه اهل نقلن دارن چی میگن؟ میگن در مورد امیرالمومنین. چرا میگه معظم؟ چرا نمیگه کل؟ چون عرض کردم پنج شریعه شأن نزول نقل شده، گرچه اونها قابل اعتنا نیست اما نقل شده. ایشون لازمه روشمندی اینه که ادعای جذاب نکنه، یه همونه که هست رو بگه. خب اینم حرف ایشون. غیر از اینها عرض کنم خدمت شما آقای ابن عطیه اندلسی که دیگه این متوفای 546 تقریبا 200 سال قبل ابن تیمیه، میگه ولیکن میگه اتفاق وجود داره که ان علی ابن ابی طالب اعطى الصدقه و هو راکع. یعنی زین همین اتفاق وجود داره، اینم حرف ایشون. باز عرض کنم خدمت شما حالا حرف آقای فخر رازی که میگه و هذه الآیه فی حق علی، که فخر رازی هم متوفای 604 یعنی 124 سال قبل ابن تیمیه، اونم میگه نظر من اینه. اسباب النزول آقای واحد سیوتی، آقای سیوتی در کتاب اسباب النزول وقتی بحث میکنه 5 تا طریق میاره، دقت بکنید. اخرج طبرانی فی الاوسط، میگه یه سند این آورده افراد مجهولی درشن از اما، که این در مورد علی بن ابی طالب، میگه همین شاهدی دارد به نقل از عبدالرزاق صنعانی که عبدالرزاق میاد سند میده تا ابن عباس که میگه آیه در رای علیه. ابن مردوی اینم آمده از وجه دیگری از ابن عباس نقل کرده که آیه در مورد امیرالمؤمنین، باز ابن مردوی از امیرالمؤمنین نقل کرده که آیه در مورد خودشون. ابن جریر طبری از مجاهد نقل کرده که آیه در مورد امیرالمؤمنین. ابن ابی حاتم از سلامت ابن کوهیل نقل کرده که آیه درباره امیرالمومنینه. بعد میگه فهادهی شواهدون یقوی بعضها بعض، هم شاهده اما همون تقویت میکنن. این اشاره به یک مبنای رجالی در کتب اهل سنت داره که فان تعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا و قد یحصل منه العلم و امکان ناقلون فساقا فجارا. یعنی ابن تیمیه اشاره میکنه نبوی تصریح داره و خیلی هایی که اینو تصریح میکنه، اصلا یه مبناست در بین اهل سنت که آقا کسرت طرق این باعث میشه که به قول معروف اینا تقویت بشن و هرچند که ناقلین فساق و فجار بشن، هرچند که فساق و فجار بشن، این مورد پذیرشه و نیاز به بررسی نیست. خب ایشون داره ببینید یکی اما، دو طریق از ابن عباس، یک طریق از امیرالمؤمنین میشه 4 تا، مجاهدم به عنوان تابعی 5 تا، سلامت میکنیدم به عنوان صحابی 6 تا، 6 تا طریق داره که این در مورد امیرالمؤمنین علیه السلام. این هم اسباب نزول آقای سیوتی. خود آقای ابن تیمیه گفتم که میگه تعدد طرق چیزه به قول معروف چیز میشه باعث تقویت میشه. ببینید در مجموع الفتاوا جلد 18 هم ببینید فإن التعدد الطرق و کثرتها یقوی بعضها بعضا حتی قد یحصل العلم بها ولو کان الناقلون فجارا فساقا. این عبارت که خودش قبول داره، نه خودش میگه کذبه، میگه جعله، کذبه از اساس امروزی. خب نه میگه در مورد علی نیست، در مورد کسی هست. ببینید نه ببینید ابن تیمیه شما بگم ابن تیمیه روحیه ناسبیگری در وجودش هست، نه فقط ما بگیم، هم ابن حجر عسقلانی رو تأکید میکنه و هم آقای محمد ناصر الدین البانی، حالا غیر از کسانی دیگری که به قول معروف مثل قماری و مثل دیگران که علی بن زینیه صحبت کردن رو بماند، امثال صاحب عبدالحمید و دیگر نما عالم سنی هم اینا رو اصلا فاکتور میگیم همه مؤثر. اما آقای ابن حجر عسقلانی یک شخصیتی اول با واسطه شاگرد ابن تیمیه میشه و یک شخصیتی که استوانه است در علم رجال اهل سنت، یعنی محوریه. خیلی ابن حجر قویه، خیلی هم کتاب داره. خب ابن حجر این ناصریه کارش معلومه. آقای البانی که هم مذهب آقای ابن تیمیه است، خودش وهابیه، بگی این علتش اینجوری حرف میزنه، این حساب ابن تیمیه معلوم. خود این آقای ابن تیمیه مثلا به آیه یا ایها الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک که میرسه، یا مثلا آیه بلدی امثال میاد بگه ببین از قرآن به دست نمیگیرم به علی بن ابی طالب، اگه بخوایم بگیم به دستم میاد نهایتا از سنت باید به دست بیاید که از اون رو بررسی بکنیم، پس قرآن چیزی در فضایل علی ندارد. خب همین آدم با آیه قار که میرسه اللهم تنصروا و فقط نصر الله اذ اخرجه الذين كفروا ثم اسلم ان هم في القار، میگه به صراحت قرآن این در بود ابو بکر، خودش نوشته ابو بکر، میگه به صراحت. در حالی که وقتی میایم بررسی میکنیم نه اصلا اینجوری نیست، اتفاقا نه تنها اقوال دیگری وجود دارد بلکه بر اساس یک سری حقایق تاریخی این اصلا ابو بکر خبر نداشته که بعد از در قار غیر از اینکه اشخاص دیگر رو نام بردن، غیر از اینکه شواهدی در دسته که اصلا ابو بکر نبوده همراه پیامبر، حالا کار نداریم کی بوده، غیر از اینکه از قرآن به دست میفتی در مذمت ابو بکر، از خود همین آیه قرآن باشه. اما به ابو بکر که میرسه میگه به تصریح قرآن، به امیرانی که میرسه چیچی میگه هم بسر. خب این تا به اینجا. پس آقای ابن تیمیه اومد به آقا این که اسمه آقای ابن تیمیه اشکال نداره، تو گفتی یه عده آمدن جعل کردن، پس تم این معظم محدثین شما، این قالب الاخبارین شما همه میشن چی؟ میشن از آقای کذاب. ببینید بعض کذاب این حدیث هم مفتن بعض کذاب ها و معظم محدثین میشه بعض کذاب ها دیگه، همه شون کذاب میشن. این پاسخ شبه اولش. شبه دومی که مطرح میکنه میگه الذین صيغه الجمع و علی واحد. ببینید میخواد کذب این چیز رو از طریق محتوای آیه در بیاره. خب یه جوری امروز ببینیم یا تحلیل محتوا امروز ببینیم لبش میخواد اون بر اصل کذب رو ادعا کرد، بعد رو میخواد بر اصل محتوا بگه ببین این شاهدهای من هست. آقا الذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة و يؤتون الزكاة و هم راکعون، الذين جمع علی واحد است. خب بریم ببینیم آیا این مسئله از نظر تفاسیر ادبی جایز است که جایز نیست. آقای زمخشری تفسیرش تفسیر ادبی متوفای 538 190 سال قبل ابن تیمیه از دنیا رفته، ایشون ادیبه. اگه ابن تیمیه متکلمه ایشون ادیبه. در صفحه 259 جلد دوم ملاحظه فرمایید ذیل همون آیه دقیقا میگه اگر شما بگی که چجوریه که این در مورد علی بن ابی طالب باشه در حالی که لفظ جمع آمده، میگه من جواب به شما میدم، میگه جی ابهی علی لفظ جمع و امکان است سبب فی رجال واحد. چرا؟ برای اینکه ترغیب کنه مردم رو در مثل چنین کاری، یعنی شما هم به فقیر توجه داشته باشید ولو در نماز بیارید و همچین ثوابی به دست بیارید، و برای اینکه آگاهی ببخشه به اینکه سرشت مؤمن باید به گونه ای باشد که انقدر حرص بر نیکی و احسان و توجه به فقرا داشته باشه که لحظه این رو به تأخیر نندازه، حتی نذاره نمازش خالی بشه. این از باب تشویق مؤمنین است. این حرف ایشون. نفر بعدی عرض کنم خدمت شما آقای نصفی. نصفی هم 710 از دنیا رفته، 18 سال قبل از ابن تیمیه. در جلد اول تفسیرش یک بحثی رو مطرح میکنه، میگه و ورد به لفظ جمع، لفظ جمع اومده، گرچه سبب یک نفره، باز برای اینکه مردم رو ترغیب بکنه. همون مسئله ترغیب رو ایشون هم میاد ذکر کنه. نفر بعدی نظم الدرر فی تناسب الآیات و صور، آقای ابوالحسن ابراهیم ابن عمر البقائی، متوفای 885 885، این بعد از ابن تیمیه است. ایشون میاد باز همین مسئله ترغیب و تعجیل رو باز مطرح میکنه. نفر بعدی عرض کنم خدمت شما تفسیر قرائب القرآن نظامه که متوفای 728، یعنی با ابن تیمیه با هم بردن اینا. خب ایشون هم میگه آقا باز بحث ترغیب مردم. شخص بعدی عرض کنم خدمت شما که باز همین مسئله رو مطرح میکنه، آقای سیوتی در کتاب اسماء المدلسین که باز میاد همین مسئله ترغیب رو ذکر میکنه. نفر بعد آقای ابوالسعود که متوفای 951 در جلد سوم تفسیرش باز میاد همین مسئله ترغیب رو مطرح میکنه. و نفر بعدی آقای آلوسیه که اصلا هم شخصیت مورد اعتماد وهابی ها در جلد ششم همین روح المعانی در صفحه 167 میاد میگه ولا اشکال فی تعبیر عن الواحد بالجمع، اشکالی نداره به خاطر اینی که در مواضع متعددی این مسئله آمده. علمای ادبیات عرب دو تا فایده برای این ذکر کردن. یک، تعظیم الفاعل، میخواد این فاعل خیلی بزرگش بکنه. میگه مثلا ببینید گاهی اوقات فاعل کسی که کار رو انجام داده آدم بزرگیه و یه فعل عظیم و شأنی انجام داده، خودش به منزله جماعته. میگه ببین خدا تو قرآن میگه ان ابراهیم کان امتون، ابراهیم یه امته، یه نفره، اما میگه ابراهیم امته، جمع براش بکار بره چون آدم آدم بزرگیه. میگه این یکیه. نکته دوم، چرا میاد حالا همچی آدمی رو اینجور بزرگش میداره؟ میگه به خاطر اینکه مردم رو تشویق کنه که این کار رو انجام بده. میگه این یک جهت. اما جهت دومی که از کنم علمای ادبی در بسرم اون میشه میدون فرد رو بیایی در جمع رو بیایی در بسرم میگه به خاطر تعظیم، از یا تعظیم فاعل یا تعظیم یا مخاطب این فاعل آدم بزرگیه یا مخاطب که فعل خیلی خوبیه و مردم باید این کار رو انجام بدن. خب بعد هم میگه این یک نکته سریست که در هر جای مطابق با قول مرد اون چیزی که لایقش باشه و جایگاهش باشه معتبر است این مسئله. پس بنابراین این شبهه مثل میان شبهه یک خلاف نظر علمای اهل سنت. شبهه سومی که ابن تیمیه میاد مطرح میکنه میگه ان الواو لیست واو الحال و همراه که اون، خب میگه این واو حالیه نیست. از لو کانه که این چقدر شبهش سخیفه، میگه لو کانه کذالک، اگر این واو حالیه بود جایز اینجوری میشد، لکانه اینجوری میشد که جایز نبود کسی زکات بدهد. خب ببین لا یجنی تولا الا من اعطى الزکات فی حال رکوع، میگه معناش نه 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 اینو نمیخواد بگه. میگه معناش این بود که جایز نیست ولی شود ولایت داشته باشه جز کسی در حال رکوع زکات بده. بنابراین سایر صحابه و سایر نزدیکان پیامبر ولایت نخواهند داشت. هر چیزی یعنی میگه ببین اگه ما بگیم این واقعا حالیه است، یعنی فقط اون که تو رکوع زکات داده، خب خدا همین رو خواهد بگه دیگه. خدا چی میخواد بگه؟ خب حالا بریم ببینیم علمای اهل سنت گفتن این واو چیه. اینو ببینیم، ببینیم جان با عمر حالا عرض کنم ببینید تفسیر سمرقندی متوفای 367 400 سال قبل از میلاد میگه و همراکیون یعنی یتصدقون فی حال رکوعهم، حیث و اشاره علی به خاتمی الی مسکین حتی نزع من اصبعی و هو فی رکوعه. حالا رکوعه هم اینجور ترجمه میکنه. یک، آقای زمخشری در جلد دوم کشاف میاد میگه الواو فیه للحال ای یعملون ذلک فی حال رکوع. اینم حرف زمخشری. آقای ابوالبقا در التبیان فی اعراب القرآن میاد میگه و هم راکعون حال من الضمیر فی یعتون و کل جمله جمله حالیه است. خب اینم از این. آقای نصفی در جلد اول مدارک و تنزیل میاد میگه الواو فی و هم راکعون للحال، باز اینم میگه واو بابا حالیه است. آقای عبدالسعود در جلد سوم تفسیرش میگه و هم راکعون حال مع فاعل الفعلین. خب یعنی کسی که اون فعل انجام میده، نماز میخواند و رکوع میرود، حال با حال اونه. یعنی یعملون ما ذکرم اون انجام میدهند آنچه که ذکر شده از اقامه صلات و ایتاء زکات در حالی که در حال خشوع و تواضع هستند. و بعضی هم میگن این حال مخصوصه ایتاء زکات، یعنی زکات میدهند، یعنی به اقامه صلات بر نمیگرده، فقط به زکات بر میگرده، در حالی که مثلا یه همچین حالتی دارن و حالت رکوع دارن. باز این هم حالیه داره میگیده. بعضی ها نیست، ببینید نه ببینید نگاه کنید، نه خب عرض میکنید شما سر نه نگاه کنید، اینی که هر کی بگه من میگم نیست، خب ابن تیمیه تو بحث تجسیم هم وقتی علمای اهل سنت باش بحث کردن گفتن آقا این که تو میگی خدا دست و پا و صورت و فلان داره، این لازمش تحیز و انقسامه، قسمت قسمت کردن خدا، جا اشغال کردن خدا، و این خاصیت جسم خدا هم جسم نیست. اون میگه نه من میگم این تحیز انقسام مال جسم نیست، صفت خاص جسم نیست، مال غیر جسم هست. من میگم که نشد، باید عرض میکنم اساسی بدید. من میگم آقا این ادعا باید به کی عرضه بشه؟ به صاحب این علم. شما برو سراغ فیزیکدان بگو آقا این تحیز و انقسام مال جسم هست که نیست؟ آیا چیزی غیر از جسم داریم که تحیز و انقسام داشته باشه یا نه؟ میگه نه. میگیم پس این من میگمت به درد خودت میخوره. حالا اینجا این آقا میگه واو حالیه نیست، اگه واو حالیه باشه فقط علی باید ولی باشه، ها بقیه نباید ولی باشن. میگیم آقا بریم سراغ ادیب. آقای زمخشری ادیبه، تو ادیب نیستی، یه ادعای داری میکنی. مثل این که الان مثلا من خیلی هستم میاد میگه که آقا این نمیدونم مراجع چرا همچین حکم میکردن، عقل رو چندش بار اصلاحی میمدم، بحث موسیقی بود، بعد این میگفت که همش تندون حرف میزد، نه من مکه رفتم موسیقی جایزه، من نمیدونم فلان کار خیلی رو انجام میدم موسیقی هم گوش میدم پس موسیقی جایزه، من فلان کار بودم و سب کن عجره نکن میزه منم حرف بزنم. خب که بفرمایید بودم بیایی شما توی مسئله باید متخصص شما راجعه بکن دیگه. متخصص شما چی میگه؟ این که تو فلان کار کردی این جایزه نه، این دلیل نمیشه تو هم کار خود میگوید کار بعد میکنی، مگه معصوم نیست؟ چیزی معصوم نیستی که. متخصص مرجع تقلیده. آقا مرحوم آقای صافی، مرحوم آقای تبریزی میگفتن مطلق و حرام. آقای فرض بکنید که فلان مرجع فلان مرجع فلان مرجع میگن آقا رقص آور باشه حرام، رقص آور نباشه مثلا حرام نیست، یکی دیگه مثلا چنین میگه چنین میگه. نظر متخصص اینه، اینه که من اینو میگم، من اعتقادم اینه که نشد که تالیفاست نیست. نه نگاه کنید شما این تالیفاست رو مبتنی بر چی کرده؟ بر یک نظر غیر کارشناسی. ببین اگر اون نظر اثبات شد اون وقت رو تالیفاستش بحث میکنه. شما دارید تالیفاست رو روی چیزی میچینی، برای یه بنایی میذاری که این اثبات نشده، نیست چون باید اون بشه. آقا این که هست یا نیست قبل از که بخوای به این تعریف واسط برسی باید به متخصص رجوع بکنیم ببینیم از نظر ادیب این گونه هست یا نیست. حالا اگر از نظر ادیب این واقع حالیه بود باید پای لرزش هم بشینی آقا، ولی فقط این فرده. اگر ادیب گفت نه آقا این واقع حالیه نیست باشه، حرف درسته. و اینه صرف این که من همچه ادعای بکنم آقا من هم میگم آقا واقع حالیه است، اصلا خدا بخواد همین رو بگه، غیر اون خدا نمیخواد بگه، درسته؟ عرض من اینه بلا متوجه هم حتی در مقابل اونها. آقا شما مثلا مثل اینه که بگی که آقا من یه مثال بزنم براتون، مثال الان سازه های جدید میان داخل دیوار هم از این چیزا میزنن، چی میگن فیبر میگن چی میگن این حالا فوم یا هر چیز، خب یه همچی کار میکن. بابا اون مهندس چرا همچی کاری میکنه؟ برای اینکه مثلا اگر زلزله ای اومد و آواری شد و فلان، این کمتر خسارت به جا بذاره، کمتر کشتار داشته باشه. بعد من میگم اگه فوم بذارم نمیتونم میخ تو دیوار بکوبم این قابو نصب کنم، پس من میگم این غلطه این معماری. این میشه همچی چیزی؟ بگه آقا تو بیا این حرفی داری میزنی رو بیا عرضه کن به کارشناس ببین چی درسته، این میخ کوبیدن تو مهمه یا اینکه این کشتار رو کمتری بده، متوجه هستین؟ یا اینکه مثلا در آتش سوزی مثلا مشکلات کمتری به بار بیاد، کدومش مهمه؟ کارشناس اینجا باید نظر بده. بعد از نظر کارشناس حالا میبینیم تعریف واسش بحث کنیم، مثلا تعریف واسش خواهد داشت یا نخواهد داشت.
در مرز اونها قرار بده، اون موقع باید یک جواب محتوایی داشتم یا هیچ مشکلی نداره با حالیه باشی بابا شما اصلا خدا بخواد همین داره مشکلی داره، اون دلیلش مشکل داره که
اشکال
نمیشتر برد مشکل کلامی رو میاد
باور کلامیش رو نقش داده در تحلیل ادبی. ببین این هست، ما اتفاقا در لغت این نکته هست و این تو بحثه روش شناسی تو بحث روش تحقیق باید به این دقت بشه. گاهی اوقات مثلا طرف باور کلامی خودش رو حتی در تحلیل لغت ارائه میده، حتی در تحلیل لغت اینو بدونی. شما که میخوای شبهه جواب بدی، شبهه فقط نیست که شبهه پاسخ، نه باید این جگر شبهه رو بکشی بیرون که بدونی کجا رو داری میزنه. مثلا یه نمونه براتون مثال بزنم که باور کلامیشون رو تو لغت دخالت دادن. یه جمله‌ای در خطبه، حالا طبق بعضی شماره خطبه هایی که چون میدونید که بالاخره فیض الاسلام یه جوری شماره بندی کرده جای دیگه یه جوری در نشر علاقه، طبق اون چیزی که خاطرم هست فکر می‌کنم آقای دشتی باشه، خطبه 228 نشر علاقه، لله در رو فلان، خدا به فلانی خیر بده، اقام الابد فلان فلان، همینجوری میره جلو که حالا این فلان کیه؟ آقای طبری میگه عمر، امیرالمومنین اومد بعد مرگ عمر آمد و این جملات رو گفت. بعد عرض کنم میگیم آقا امیرالمومنین گفتم، میگه نه خانم همیتمه گفت، بعد علی بن عبدالله گفت راست میگه، طبری اینجوری میگه. در حالی که حالا ما در بحث فلان چندین قول داریم، مراد سلمان فارسی، مراد مالک اشعر، مراد اینا آیا مثلا صحابه هستن، اصحاب خاص هستن، اقوال مختلف وجود داره که در جای خودش باید بررسی بشه. آقای طبری میگه نه آقا این جمله رو خانم همتمه گفته خدا به عمر خیر بده و سنت ها رو اقامه کرد و بدعت ها رو میراند و چیکار کرد چیکار کرد. علی بن عبدالله هم راست میگه، ما قالت ولکن قفلت، ما قالت ولکن قفلت، این خانم نگفته بلکه به زبانش افتاد. قفلت یعنی این. خب شما در لغت مراجعه بکنید، ما قالت ولکن قفلت به طریق الالهام، به زبان الهام شد، خدا بهش الهام کرد. و یک کجای قفلت در میاد؟ به طریق الالهام. این باور کلامیشو طرف تحلیل لغت ارائه داد. این جماعه ابن تیمیه باور خودشو میخواد در تحلیل این ادبیات دخالت بده، در حالی که به لحاظ روشی ما ایوب ابن تیمیه رو مورد نقد قرار بدیم، آقا شما باید بدون سوگیری مسئله رو بررسی بکنید. شما بیا میگی آقا باشه واو حالیه نیست، خب اگه حالی باشه لازمش علی ابن ابی طالب است. میگیم اولا که باید به ادیب مراجعه بکنیم. ببینیم ادیب کی؟ شما میگه آه نه منم خوندم. خونده باشی. من خیلی دو تا چهار تا است. الان جسارتم ما یکی چند سال درس خارج رفتیم بیشتر میفهمیم تو فقه و اصول یا مرجعی که سالها داره خارج میگه و انواع اقسام اقوال رو دیگه قطعا مرجع بهتر میفهمه. شما هم یه پزشک عمومی بهتر تشخیص میده بیماری تخصصی رو یه پزشک متخصص قطعا متخصص. اینجا که نمیتونی بگی آقا منم ادبیات خوندم خونده باشی متخصص چیز دیگه داره بگه. اما از این که بگذاریم آقا شما بیا بررسی کن. پس باب حالی نکیر خدا ولیه، رسولم ولیه، مؤمنینی که نما ایمان آوردن، نماز میخونن، زکات هم میدن، نه همه ولایت دارن. خب بیم با واقع خارجی بررسی بکنیم. الان من نماز خوندم، ایمان آوردم، صدقه هم میدم، دوست شما هم همینطور. اما آیا دوست شما بر شما ولایت داره؟ قطعا ولایت نداره. من بر شما ولایت دارم؟ ولایت ندارم. با واقع خارجی نمیسازه ما اگه بخوایم غیر حالی معنا بکنه. لذا او عدیب میفهمه که میگه واقع حالی هست. واقع استیناف هم که نیست که. یا باید بگی این واقع عاطفه هست. یعنی آقا جز که ایمان میاره، نماز میخونه، روزه میگیره، فلان فلان. یا اینو باید بگی. یا باید بگی بالاخره واقع حالی هست. یا باید بگی واقع استینافی هست. خب نمیخوره با بقیه. لذا او عدیب میفهمه که این حرفو میزنه. آقای ابن تیمیه باهر کلامیشو داره دخیل میکنه در این مسئله. اون وقت مضافم به این که با واقعه تاریخی سازگار نیست. اما این در مورد امیرالمومنین در اون قضیه خاص اتفاق افتاده. یک جا آقای ابن تیمیه بیاره که پیامبر ببین با سند معتبر کاری ندارم اون شأن نزول های ساختگیه در مورد ابوبکر و عباد از ابن صامت دیگران اونا کار ندارم. یک جا آقای ابن تیمیه بیاره که پیامبر یا صحابه این رو با سند معتبر به غیر امیرالمومنین تسری داده باشه. با سند معتبر این تسری داده باشه در حالی که نداره. غیر از این مضافاً بر این آقای طبرانی که این رو نقل میکنه میگه بعد از این ماجرا پیامبر فرمود من کنت مولا فعلیون مولا بس همین آیه. چون میدونید که بنابر گزارش های تاریخی که به دست ما رسیده از منابع اهل سنت من کنت مولا فقط تو قدیر نیست. پیامبر 5 بار من کنت مولا رو فرمودن. 5 بار یکیش قدیره. درسته خوشبینانه بگیم این 5 بار در دوره مدنیه، یعنی از سال اول، اولیش سال اول مدینه است تا سال آخر. اگر یه مقداری بخوایم دقیق تر فکر کنیم بعید به نظر نمیرسه که این مسئله از سال 12 بعثت، یعنی بازه زمانی 12 بعثت تا 10 هجری اتفاق افتاده. در این 12 سال حالا کار نداریم 5 بار اونجا گفته شده، یکیش همینجاست. اینم این نکته. خب نه ببینید اینجا باور کلامونو ما در ید الله فوق ایدیم تصریح نده. چرا ما میگیم این ید الله فوق ایدیهم این به معنی قدرته؟ چون منع عقلی وجود داره، دلیل داریم. منجره میخوایم بگیم آقا چون من اعتقادم اینه که خدا تعبدن، ببینید باورش همه نیه، چون تعبدن اعتقادم اینه که خداوند دست ندارد پس این به من دست نیست. اینجوری نمیگم من، اینجوری میگم چون قصد عقلی وجود داره و واقعا هم وجود داره. این خب باید گیر میکنه. بله لذا ببینید پس افراد دیگه هم همه گفتن حال تا آقای آلوسی. اما شبهه 4 ابن تیمیه این هست که میگه دقت کنید چقدر این سخیف شبهات. ان المدح انما یکون به عمل واجب او مستحب. مدح میگه آقای مده دیگه، یا به عمل واجب باید باشه یا مستحب. حالا صدقه دادن تو نماز نه واجبه نه مستحب، آدم تو نماز مشغول نماز، نه واجبه نه مستحب، این چرا سخیف حرف میزنه؟ حالا میاریم که این مستحب به این کارا نظر اون عمل اصلاحات میاریم، اون حرف ما اینه آقای ابن تیمیه، اگر خدا بخواد به میزان تو حرف بزنه مثنوی 70 من کاغذ شود، بخواد بگه آقا مثلا صدقه کنار صندوق صدقات مستحب است، صدقه موقعی که نشستی مستحبه، موقعی که فقیر می‌بینی مستحبه، موقعی که دراز می‌کشی مستحبه، موقعی که وای می‌سی، برای دونه دونه اینا مگه خدا باید بگه؟ خدا یک کلمه میگه آقا این مستحب است تمام، حالا هر جا انجام شده رسول صدقه اشکال وقتی میخواد نپذیره. خب حالا بریم ببینیم علمای اهل سنت چی میگه. پس این مد نیست دیگه، ببین اینجا حرفش دوتا است، این اگر مد هست باید یا عمل صدقه یا در عمل واجب باشه یا مستحب، اینم اصلا داره نماز میخونه و اینجا علمای امت گفتن اینجا مثلا صدقه واجب و مستحب نیست. حالا ببینیم علمای اهل سنت اینو مد حساب کردن یا نکردن. کتاب الاختیار لتعلیل المختار آقای عبدالله ابن محمود ابن مولود موسلی حنفی قبل از تبیزه این هست، ایشون میگه ان علی تصدق به خاتمه فی الصلات فمدحه الله تعالی به قوله ای اکون از زکات آمرک، میگه تصدق خدا مدش این نظریشون. نفر بعدی ملا علی قاری نویسنده مرقات المفاتیح در جلد دوم از علمای حنفی ایشونن، میاد در جلد دو صفحه 385 میاد میگه علی بن ابی طالب در رکوع زکات داد خداوند مدحش کرد، بعد یک جمله ای رو ایشون میگه، میگه و فیه انه لیس فی الحدیث ولا فی الآیه ان اعطاء علی کان فی المسجد، میگه در حدیث و آیه نیومده تو مسجد بوده و ظاهر ان الخلاف خلاف و عصر و زمان لاختلاف سائلین، چون ببینید اون هنشیش طریق رو میبینه که وجود داره، میگه آقا در هیچ کدوم نیومده که در مسجد بوده یا جای دیگه بوده، میگه به نظر میرسه که این مسئله در عصرها و زمانهای مختلف با سائلین متعدد رخ داده، یعنی چندین بار این صدقه اتفاق افتاده و این از نقل‌های مختلف هم همین به دست میاد، تو بعضی البته ایشون میگه در آیه و اینا نیومده در مسجد، اما تو بعضی مثلا نقل‌ها از ظاهرش به دست میاد مثلا تو مسجد، تو بعضی نقل‌ها به دست میاد مثلا جای دیگه است، استشمام میشه نه اینکه تصریح باشه. خب اینم نظرش. آقای قرطبی که قبل از ابن تیمیه از اون میاد متوفای 671 عالم مالکی مذهب ایشون، اون قبلی هم روی قبلی هم حنفی بودن، میگه ان هذا خرج مخرج المدح، این به عنوان مدح مطرح شده و آمده در اینجا. بعد از این آقا آقای ابن عابدین در عرض کنم خدمت شما الدر المختار میاد از کتاب المختار از کتاب الاختیار نقل میکنه که این خداوند امیرالمومنین رو مدح کرده. در رد المختار باز جلد دوم همین مسئله دقیقاً آمده که امیرالمومنین صدقه داد و خداوند او رو مدحش کرد. در کتاب بعدی کتاب نصاب الاحتساب مال از کنم عمر سنامی آمده که امیرالمومنین صدقه داد و خداوند مدحش کرد، اینم نسبت به این شبهه آقای ابن تیمیه. اما شبهه بعدی که ایشون اومده مطرح کرده دقت بکنه، میگه انه نگاه چقدر زشت شبهه میکنه، لو کان ایتاؤها فی الصلاة حسنا، اگه مثلا در نماز زکات دادن نیکو باشه لم یکون فرقون بین حال رکوع و غیر حال رکوع، فرقی نداره، تازه ایتاها فی القیام و القعود امچن آدم بشینه یا باشه راحت تر میتونه صدقه بده. خب این نمیفهمه این کاری که خداوند اولا قرآن داره دیگه رکوع شما بزنگاه باید ببخشید این نکته اول. اما نکته دوم ببینید این از جنس رفتار و گفتار به صورت توامان گاهی اوقات ما توی تعالیم شرعی و توی مثلا کلان بیان معارف سیستم خداوند و رسول این گونه است که یک کار رو یا در قالب گفتار یا در قالب رفتار یا توامان انجام میدن که در ذهن مخاطب بشینه. میدونید بمونید تو زنی مخاطب. شما همیشه ببینید وقتی منبرم که میرید یه زمانی حدیث و مردم میگی یه زمانی داستانی میگی که یه سری رفتار و یه سری مطالب داشت داستانی میشه تو زنی مردم. مثلا شما مثلا آقا رسول خدا یه زمانی میخوان بگن که امیرالمومنین صراط مستقیم آقا مثلا علیون صراط مستقیم. اما یه زمانی میگن نه از هنرهای تجسمی استفاده مثلا میگن خط بکشه یک دو سه چهار این تو منابع ارسان تا هم گرس کنه همجور بکشه بعد صحابه از هم این چیه اینا بگر اینا خط دیگه شما کشید بگر ببین اینا راه های انحرافیه. خب این راه های انحرافی سر هر کدومشون این شیطون باید سده راه مستقیم اینه این وسطیه بعد اینه چهار کنفی کن فقله این کتاب الله بعد از هر ما هم تمسک رو به امال هم این مستقیم اگه میخوای بری به اینا تمسک بکن یا مثلا میگه آقا سراغ مستقیم علیه دنبیتار میخوای این مستقیم باید به این نماز این در قالب یه هنرهای تجسمی یا مثلا میاد یه مدل عمامه خاص رو سر حضرت بنده میگه اینو میبینی این عمامه فلان جای تاریخ اینجوری بود به این شکلی بود مال فلان ملائکه بود وضعیت اون ملائکه اون بود علیه دنبیتار مال معمولت چینه با این رفتار گفتار توامان. خداوند که در واقع آمده در یک حالت خاص داره این رو نشون میده اتفاقا میخواد یه آدم ممتاز بکنه از بقیه نمیخواد بگی که آقا بعدا حالت عادی میمونه میگه آقا مثلا امامالی گفت الله و رسول و علی و چه چیزی میشه میخواد خاصش بکنه که هر کسی نشود یعنی گره میزنه این رو به یک رخ داده تاریخی که درباره یک نفر اتفاق افتاده. برای شما فکر کنید اگه میگفت انما ولیکم الله و رسول و علی علی و برد داشتن چون شدیستن معاویه کسی بودیم تحقیق بزن اما وقتی گره زد به یه رخداد تاریخی که شیش تا فریه باره این دیگه به این راحتی نمیشه امکانش کرد. درست شد. حالا بریم سراغ نظر علمای اهل سنت در این زمینه. آقای ابن تیمیه گفت آقا این در قیام هم میشه رکوعن ببینید علمای اهل سنت در احکام القرآن مثلا آقای از کنم خدمت شما جساس یه بارد میاد اولا بالا میگه این در مورد علی بن ابی طالب بعد میگه ببینید ان قوله تعالی و هم راجعون اخبارون ان الحال التي تقع فيها صدقه داره خبر میده اون حالت که صدقه توش واقع شده. تو داری میگی آقا اگه صدقه چیز باشه مستحب باشه در نماز هم خوب باشه ایستاده بهتر میشه داد. خب مگه من گفتم ایستاده نمیشه داد؟ صحبت اینه که بابا داره میگه در اون حالته اتفاق افتاد. خب که قوله تکلم فلان و هو قائم اعطا فلانن و هو قائم انما هو اخبارون عن الحال فثبت ان معنا ما ذکرنا من مدح الصدقه في حال میخواد بگه این مدحه در این حالت خاصه. همین میخواد بگه فرق نمی کنه ببینید فخر رازی هم هم داده ببینید همین سطحه بعد چیز فرق نمی کنه دیگه این گردن کلوفتشون دیگه خیلی بها بروش می نازن برای این زمین رو ما انتخاب کرده چون خیلی روی زمین ما افتاده میشه و چقدر هم این حاجر سنن من حاجر سنن سطح شما حاجر سنن ببینید چجوریه. خب روح المعانی جلده ششم جان چی؟
چند علمای اهل سنت روزه نمیگیره که ما را میگه
منم شنیدم ولی الان کی بوده و چی بوده الان یادم نیست. الان یادم رفته. فکر میکنم در النور الصافر آمده باشه. باید نگاه کنم. فکر میکنم در النور الصافر یه همچین چیزی اشاره شده باشه. حالا خب ببینید جالب میگه به ابن جوزی گفتن. ابن جوزی صاحب المنتظم هم کلی قبل از ابن تیمیه است، هم حنبلی مذهب مثل ابن تیمیه است، هم آدم متعصبیه. و ببینید چه جواب میده. میگه به ابن جوزی گفتن علی چجوری صدقه داد در حالی که تو نماز بود و هوا فی صلات و ظن فیه، گمان اینه بلکه علم قطعی اینه که علی ابن ابی طالب به شدت غرق در نماز بود، مشغول نماز بود و توجه نمی کرد به اطراف. این چی جوریه؟ آقا مگه میشه یه دفعه حواس بره برای فقیر؟ بعد یه شعری نقل میکنه، میگه عرض کنم یسقی و یشره، طرف ساقی شراب میداد و مینوشید و این مستی او رو حواسش رو پرت نمی کرد. از چی؟ ان ندیم، از هم نشینش. ولا یلو ان ناسی، از بقیه هم حواظش رو قرد نمی کرد. و بعد میگه ببینید اطاعه سکره حتی تمکن من فعل سهار فهادا واحد من ناسی. میگه طرف داره از مستی خودش در واقع اطاعت میکنه و اون مستی ببخشید مستی خودش رو به اطاعت خودش در آورده، تحت اختیار خودش در آورده به گونه ای که میتونه کار آدمای درست رو انجام بده. این یکی از مردمه. یعنی میخواد چی بگه؟ میگه اون که مسته داره شراب میخوره و تعادل در راه رفتن حتی نداره، حواسش به این همنشینش هست. حالا علی ابن ابی طالب یه آدم عادیه. علی ابن ابی طالب یه غرق در ذات خداست. یعنی همون جوری که حواسش به نماز هست که دستور الهیه، حواسش به انفاق هم هست که اونم دستور الهیه. پس اینم علی رو از فقیر حواسش رو پرت نمی کنه. بنابراین این میخواد حال این مسئله رو جان حالا اونو صحبت بکنیم، اونو صحبت بکنیم باشش. من رو اون یه حرفی دارم. خب اینم از بعد ببین دیگه میزنم سیم آخر. میگه اصلا بابا ان علیان لم یکن علیه زکاتون علا عهد نو، اصلا زکات در حاضر نبود. زکات برای چی بده؟ در اهل بیان برای. حالا ببینید بعد ما در منابع اهل سنت داریم بابا گفتن زکات، اما مقصود از زکات صدقه مستحبیه. خودشون توضیح دادن، نظیر هم میارن از قرآن که جای دیگر قرآن هم هست. ببینید یعطون از زکات همون راکه یدل و علا ان صدقه تطوع تسمى زکات هم. میگه خود آیه نشانگر اینه که صدقه مستحبش میگن زکات. چرا؟ چون علی بن ابی طالب آمد در رکوع صدقه مستحب بیدن، از زکات واجب نبود. او وقت یکی نیست به این بگه آدمه گاو زکات واجب داره، خورما داره، نمیدونم چی داره، یه انگشت داره، انگشتش زکات واجب داره، معلومه که مستحبیه. و هوا نظیر قولهی ما و ما آتیتون من زکات تریدون رسول الله فاولاکه هم المضعفون. ببین میگه اینجا هم زکات گفته شده اما منظور چیه؟ مستحبیه. این کتاب چی بود؟ احکام القرآن جساس متوفای 370 400 سال قبل ابن تیمیه. کتاب باز همین آقای جساس باز جای دیگه میاد همین رو ذکر میکنه، میگه صدقه واجب و مستحب اینا اسمشون برای هم به کار میره. بعد عرض کنم در تفسیر قرطبی که باز اینم متوفای 500 و خورده ای قبل از متوفای 371 یه تقریبا حدود 160 یه حدود 60 سال قبل از ابن تیمیه چون ابن تیمیه 671 به دنیا آمده، موقعی 10 سالش بوده این آقا از دنیا رفته. اینجا میگه که آقا یدلو، این همین آیه دلالت میکنه برای که صدقه مستحبی و زکات میگن چون امیرالمومنین این کارو کرد. و بعدم اون آیه قرآن مثال میزنه و ادامه. باز در کتاب تفسیر ابن سعود هم همین مسئله باز آمده. اینم این شبه است. شبه بعدی که داره ایشون مطرح میکنه میگه اصلا اون موقع کسی انگشتر دست نمیکرد، لم یکن لو ایدن خاتم، اصلا انگشتر دست نمیکرد. ولو کانو یلبسون الخواتیم، میگه ولو کانو یلبسون الخواتیم، اصلا انگشتر هیچ دستش نمیکرد. تا اینکه پیامبر یه نامه برای کسرا نوشت، او گفت حتما باید نامت مهر داشته باشه. پیامبر آمد یک انگشتر نقره درست کرد و روش هم بهش محمد رسول الله صلوات الله علیه. میگه هیچ که انگشتر نمیشت. اینم شبهه دیگر آقای ابن تیمیه. ببینید کتاب سنن ترمذی از پیامبر نقل که پیامبر ان النبی صنع خاتما من ورق فنقش فيه اسم مبارکشون ثم قال، بعد فهمدم لا تنقشوا علیه، شما رو انگشتراتون چیزی ننویسید. بعد آقای ترمذی میگه این روایت صحیحه، بعد میگه لا تنقشوا علیه یعنی چی؟ یعنی نهى ان ينقش احد على خاتمه اسم مبارک پیامبر. گوش شما ها اسم من رو انگشتراتون ننویسید. یعنی چی؟ یعنی بقیه هم بکشیدن دیگه. این نبود که فقط پیامبر انگشتر دست کنه، بقیه هم دستی کردن. یه نه باز نقل دیگری داریم در صحیح مسلم که امیرالمومنین میگه نهانی رسول الله، رسول خدا در مورد خود امیرالمومنین، رسول خدا من نهی کردن، گفتن در این انگشتت انگشتر نکن، در این انگشتت. ببین ان اتختم فی اصبعی هذه او هذه فاومها الى الوسطى او الذي تليها، گفت تو این دوتا انگشتت انگشتر نکن علی جان، یعنی تو بقیه مشکلی نداری. این هم اصلا بعد کسرا باشه، مهم اینه زمان پیامبر، مهم اینه زمان پیامبر. بعد آیه ولایت هم سال نهم، نهم هجری مدینه نازل شده، کسرا مال همون اوایل مدینه است، یعنی همخوان بعد اونم باشه مشکلی نداره و هیچ با شأن نزول آیه و این زمان نزول آیه هیچ تنافی نداره. خب شبهه بعدی که ایشون میکنه میگه ببین اصلا اگه انگشتر ندی بهتره. اما ایتا غیر خاتم به زکات خیر من ایتا خاتم، غیر خاتم بدی بهتره، مثلا سیب بده مردم. فان اکثر الفقها، اکثر فقها گفتن که جایز نیست که شما به عنوان زکات انگشتر بدی، اون زکات واجبه مستحبه، ارتباطی نداره به هم دیگه. اینم که قبلا جواب داده بودیم که اصلا ربطی به واجب مستحب نداره. نکته بعدی که داره میاد میگه انه هذا الحديث فيه انه اعطاه السائل، و سائل انگشتر بده. ول مدحوف زکات، زمانی در زکات میشه مدح کرد که اصلا خودش داده باشه، منتظر سائل نباشه. علی چرا باشد سائل بیاد خودش میرفت میداد این انگشتر. اینم شبهه بعدی این آقاست که عرض کنم خدمت شما. اولا ببخشید بس ببینم یک لحظه، نه اشتباه ببینم اینجا اینم بحث اتفاقهای متعدده، این آخرش هم بحث معنای. خب ببینید اینی که آقای ابن تیمیه میاد مطرح میکنه که علی چرا به قول معروف وایساد که سائل بیاد؟ خب ببینید معلوم آدم کار مستحب که میخواد انجام بده، حکم اصلا کلن تابع این موضوع است. این موضوع باید محقق بشه تا هم بتونم یک کاری انجام بدم، فقط یه حکم برش بار بشه. آقا تا زمانی که مثلا سائلی نیامده، من همینجور میتونم برم انگشتر خیر کنم به این مردم. و از اون طرف اینی که در آیه داره میگه که امیرالمومنین به سائل انگشتر داد، آقای ابن تیمیه میتونه با این ثابت بکنه که امیرالمومنین جای دیگه انگشتر نمیداد یا صدقه نمیداد؟ اینو میتونه ثابت بکنه؟ قطعا ثابت نمیشه. شما میخوای بر اساس این حکم کنه، از وصف میخواد مفهوم بگیره، همچین چیزی امکان پذیر نیست، نه در اصول شیعه نه در اصول سنی. آقا اینجا اومده یعنی بنده خدا اشتباهی کرده، انگشتری به فقیر داده، تو دیگه چرا سخته سختته؟ خب اینم از دید. بعد قسمت بعدی میاد میگه که این آیه در سیاق نفی موالات کفار نهی، نفی کفتن بداشت، این در سیاق نهی موالات از موالات کفار، این دوستی با کفار و امر به دوستی با مؤمنین. حالا رفت سراغ معنای بدی، رفت سراغ معنای بدی. یه نکته ای رو که فقط یادم رفت خدمت شما بگم، این بحث چیز بود که به قول معروف میگه که چرا این وایستاد تا فقیر بیاد، که ما اون 5-6 فرق رو که نقد کردیم، امیرون اصلا سیره شون این بود که به افراد مختلف ببخشن. حالا یعنی وقتی آمدن مثلا 5-6 بار انگشتر بخشیدن، این نشان دهنده اینه که سیره این آدم بخشندگیست. تو نمیتونی از این نقل دست بیاری که این دیگه هیچ جا دیگه بخشندگی نداشته. این نکته. اما نکته آخر در مورد این معنای ولی که میگه آقا این آیه در مورد چیه؟ در مورد عرض کنم خدمت شما دوستیه. از کجا این حرف رو میزنه؟ ریشه حرف آقای ابن تیمیه اینجاست. ببینید در سوره مائده آیه شماره اینجا رو دقت بکنید، از قبل شروع میکنه این انما ولیکم الله، نه حواسم نه میخواستم بزنم قبل انج اون قسمت بالا، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء. خب میگه اینا رو اولیا نگیرید، بعضی از اینها اولیا بعضی دیگر هستن، هر کسی که اینها رو ولی بگیره از اونهاست و خدا ظالم رو هدایت میکنه. بعد میگه این ولی که این پایین اومده در سیاق اون اومده، اونجا داره میگه با یهود و نصارا رفیق نشید، اینجا هم میخواد بگه آقا یا یهود و نصارا رو یاور و ناصر خودتون نگیرید. بعد میاد میگه یاور و ناصر شما خدا رسول و اون کسی که در رکوع زکات داده اینا. پس این ربطی به ولایت و امامت جامعه نداره. حرف این آقا اینه، ما باید اینجا راجع به معنای واژه ولی کار کنید. ببینید درباره ولی رویکرد کسانی که واژه ولی رو بررسی کردن سه جوره. یه عده اومدن گفتن آقا این ولی مشترک معنیست، خب، و بعد آمدن گفتن آقا این به معنای کسی که میگن آقا ولایت دارد، یعنی قربه، وقتی که میگه آقا خدا ولایت دارد، رسول ولایت دارد و اون کسی در رکوع زکات داده، یعنی بلا فاصله ولایت بعد از رسول خدا مال این آدم است. خب یعنی هر آنچه که بر مورد رسول هست بلا فاصله به این منتقل شد. یه به اینجوری اومدن بحث کردن. یه عدد که اومدن بکنن آقا مشترک لفظیست، مشترک معنیست، یعنی آقا مثلا مثل شیر که میگم شیر آب، شیر جنگل، شیر خوراکی، آقا اینم مشترک لفظی است. ولی به معنای امیر و والی به معنای عرض کنم خدمت شما مثلا دوست، یاور، ناصر، الاخر. خب میگیم آقا اینجا تکلیف چیه؟ این دسته اینجوری جواب میدن، میگن در علم اصول اهل سنت یک قولی وجود داره مبنی بر این که یک قول وجود داره مبنی بر این که استعمال لفظ در اکثر از یک معنا جایزه، خب در آن واحد. اتفاقا نظر خود ابن تیمیه هم همین. ببینید آقای شنقیطی وهابی میاد میگه آقای ابوالعباس ابن تیمیه، همه ابن تیمیه در رساله‌ای که در زمینه علوم قرآن داره یک مسئله رو میاره برای اجلاء علماء مذاهب اربعه، بزرگان علماء نظرشون و هوا جواز المشترک، حمل المشترک علی معنیه او معانی. بعد مثال میزن میگه فیجوز انتقول عدل لصوص البارحه علی عین زید. میگه مثلا میگه آقا دوستان در مثلا سهرگاه آمدن عین زید رو تعدی کردن بهش. بعد میگه وقت چی قصد کنیم؟ قصد این باشه تعنی به دارد انهم عبرو عینه الباسره، چشمشو خوب کردن، قبرو عینه الجاریه، این باب دارم در آن واحد چشمش هم زدن دارمون کردن و سرکو عینه الباسره هیابه او فرزن اون عینشو که تلاول یا نقره بوده اونم بزدن. بگه تو میتونی در مشترک رو بر معانیش یا کل معانیش یا دو من مثلا من هر چی داره در آن واحد هم بکنید از شما در خب متوجه شدی؟ اونایی که میگن آقا واضحی ولی اونایی که میگن واضحی ولی در آن واحد بر چند معنا، اونایی که میگن ببخشید واضحی ولی مشترک لفظیه، اینجوری نمیدش میگن آقای ابن تیمیه فرض کن، فرض کن ما نمیدونیم اینجا کدوم ولی مد به نظره، درسته؟ در آن واحد هم در همه شو کنیم. یعنی چی؟ یعنی خدا رسول و علی ابن ابی طالب هم یاور ما هستن و هم ناصر ما هستن، هم به قول دوست ما هستن و هم ولایت بر ما دارن، به معنی که باید اطاعتشون در آن واحد. این نظر دو خب میدونم اشکال نداره، نه ابن تیمیه نظرش اینه، میگه آقا میگه آقا من جایز نیست، منش یه همچی ادعایی میکنم، تو دلیل بیار که نیست. آره این مشکل هم. اما نظر خود حقیر یه چیز من میگم معنای حقیقی واژه ولی که جمعش اولیاءه، معنای حقیقیش فقط فرمانبرداریست، گاهی در چیزایی دیگه استعمال میشه. از کجا میگم این رو؟ عنایت بفرمایید ببینید، چون آخر وقته یه دونه دو تا اینو بیشتر نشون میدم خدمت. ببینید آقای قیومی نویسنده مصباح المنیر یک لغت شناس بسیار متبهر، از مصباح المنیر غافل نشد، خیلی کتاب مهمی هر مزید من با شما دست منبع شناسی ندارم و یعنی منابع لغوی منابع تاریخی اینا رو تحلیل میکردم که چند قسم هم کدومش معتبره در کدوم قسم رو باید یه وقت دیگه اگه شد میشه خدمتون گفت، ولی فلکل فعلا دارم میگم آقا این فیومی رو ازش غافل نشید. آقای فیومی میخواد واژه ولی رو معنا کنه، میگه الولی فعیلون به معنا فاعل. یعنی چی؟ ولی فعیل به معنا والی، والی. من ولیه اذا قام بهی، زمانی که مثلا میگن ولی او چه کسی است، زمانی میگن که یک کسی امور او رو بخواد اقامه بکنه. بعد میگه الله ولی الذین آمنوا هم، بعد میگه ول جمع اولیا، جمع این ولی که به معنای والیه جمع میشه اولیه. مثلا شما تو مدرسه چی میگی؟ میگی برو ولی بیا، یا میگی مثلا جلسه اولیا و مربیان، یعنی ولی به معنای چی؟ به معنای صاحب و سرپرست. پس آقای فیومی میاد توضیح میده میگه اصلا ولی بربر گفت فعیل به معنی والیه. بعد ادامه میده، بعد ادامه جمع این ولی هم اولیاه، بعد ادامه میده میگه وقت یطلق، گاهی اوقات اطلاق میشه بر معتق و عتیق و ابن عم و ناصر. این گاهیه، اصلش اونه و معنی سرپرستیه. بعد میگه چه آقا گاهی اوقات ولی هم به معنی مفعول، نمیدونم گاهی اوقات به معنی عرض کنم خدمت شما اولاده حق و سزا. اما بالاخره پس اصل ولی که جمعش اولیاه، ولی که معنی والیه، والیه یعنی فرمان روا سرپرست. خب این نظر یا غیر از این نظرات دیگری هم داریم، مثلا مفردات راقب راجع به ولایت و ولی که صحبت میکنه میگه ببینید معنای قرب هم گفتم اما حقیقته تولی الامر، به دست گرفتن اموره، اون حق این معنا. ببین یستعار ذالک للقرب من حیث المکان و من حیث النسبه و من حیث الدین و من حیث صدقه و النصح و الاعتقاد. بعد میگه ول ولایه، ول ول ولایه النصره و ولایه تولی الامر. بعد میگه و حقیقته تولی الامر، حقیقت این. بنابراین نظر آقای قزمیه نظر بیرمزی. غیر از این آقایون من یه از این بقیهش طرف نظر میکنم. ببینید حتی بعضی از علمای وهابی، بعضی از علمای وهابی آمدن همینجا دقیقا ولی و معنی سرپرستی رو ببینید کتاب رو آقای عثیمینی که بهش میگن ابن تیمیه دوران، یا القول المفید على کتاب توحید، توحید جلد دوم کتاب ملاحظه بکنید، میگه ان لله اولیاء و هو ثابت به نص القرآن، الله ولی الذين امنوا، خداوند اولیاء دارد. و قال انما ولیكم الله ورسوله والذين امنوا فلله اولیاء يتولون امره و يقيمون دينه، خداوند اولیایی داره بر اساس همین آیه نوالک الله که امر خدا را به عهده میگیرن و دین خدا را اقامه میکنن. ببخشید این با رفاقت سازگاری داره یا با سرپرستی؟ کدومشه؟ این آقا میگه اینه. عرض کنم خدمت شما ابن تیمیه هم میاد از ابن مغازلی شافعی هم نقل میکنه این مسئله رو به گونه دیگه. میگه ابن مغازلی واسطی شافعی گفت این آیه درباره علی نازل شده، ول ولی هو ول متصرف و قد اثبت له الولایه فی الآیه کما اثبته الله تعالی لنفسه و لرسول. معنی کسی که تصرف میکنه، فقط بحث چیز نیست، بحث یاری و نصرت نیست، اینم نسبت به آیه ولایت و صحبت آقای ابن تیمیه. خیلی معذرت میخوام زیاد حرف زدم. فرض اسلام رسید به من گفتن که فردا صبح هم جلسه باشه و جلسه هم ساعت 8. البته من تا 8 رو میرسم انشاءالله خدمت شد، یعنی برازه حواظ خوب باشه و 8 جا تایی بشه، من 8 رو اینجا بیان خدمتون هستم. بازم سلام برسید. والا امتحان رو گفتن یه روز دیگه میگیریم، بعد هم فلش هم روز من نرده این دوست تو جان. آها